Subimos por aquí, Fusalat. فکر میکنم تا آخر آیه 45 رو جلسه آیم جلسه قبل کار کردیم. اگر درست میگم بفرمایید، یه تایید بدید که ادامه بدیم. بله نه تا سر من عمل صالحا هم فل نفسه ای و من اصا فعلی ها، من فکر میکنم گفتیم تا سر 46 میشه. بله بله بله. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من عمل صالحا هم فل نفسه و من اصا فعلی ها و ما رب که بظلام للعبید. من شرطی است هر کسی که عمل صالحی انجام بده، یعنی عمل قائم به صاحب عمله، بیانگر حالش هست. اگر عمل صالح مفید باشه خود اون صاحب عمل هم سود میبره، اگر مضر باشه صاحب عمل هم ضرر میبینه. پس این رفتار خدا در این که نفع عمل صالح رو به صاحبش میرسونه و ضرر عمل بد رو باز به صاحبش میرسونه و عقابش میکنه، این عدالت، هیچ ظلمی نیست. و به خاطر همین انتهای آیه میگه که و ما ربک بظلام للعبید. اگر ما بیایم این روش رو که هر کسی با عملش یا منتفع بشه یا متضرر بشه، اگر این رو ظلم ببینیم، پس می تو تعداد زیاد میلیون ها عمل نیک و بد، خداوند اینجا صیغه مبالغه به کار برده، ظلام یعنی بسیار ظلم کننده. مگه اینجوری باشه خداوند باز ظلام باشه؟ نعوذ بالله، که اصلا این چنین نیست. خداوند ظلام بندگانش نیست. این عدالته که هر کسی با عمل خودش ثواب یا عقاب ببینه. ممکنم هستش که از این بابت بگیریم که صیغه مبالغه ظلام خواسته به کیفیت ظلم، نه بحث میلیون ها و میلیاردها عمل نیکه بعد اصلا کمیت نباشه، کیفیت باشه، که یعنی انقدر عذاب دوزخ شدید و طاقت فرساست که اگر از کسی غیر از خدا سر میزد قطعا طرف رو ما ظلام میدونستیم. ولی در حالی که خدا من چون خالق خود بشر هست و چون همه اعمال افعالش بر پایه حکمته، این آتش رو هم این عذاب رو هم خود خداوند خلقش کرده، مثل آتش معمولی نیست. پس خداوند ظلام نیست، چون اثر و خاصیت اعمال خود انسان هاست. یعنی اگر میبینیم عذاب دوزخ طاقت فرساست، اعمال ما طاقت فرساست. اگر بهشت با همه لطائفش خیلی لذت داره، پس اعمال ما صالحه و درجه صلحش خیلی بالاست. پس خداوند به بندگان خودش ظلم نمی کنه. و ما ربک بظلام للعبید، این عدالته که هر کسی با عملش مجازات بشه، چه ثواب چه عقاب. اما آیه بعد، الیه یرد علم الساعه و ما تخرج من ثمرات من اکمامها و ما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه و یوم ینادیهم این شرکای قالوا آذنا کما منا من شهید. الیه هی برمیگرده به خدا، چون جمله قبل از رب صحبت کردیم. یرد و فعل مجهوله، یعنی برمیگردد. علم ساعه کنایه از قیامت، زمان وقوع قیامت فقط و فقط در اختیار خداونده. چرا الیه رو مقدم آورده؟ دوستان بفرمایید. خبر مقدمه دیگه. چرا؟ حسره. درود بر شما، احسن. بله حسره، یعنی منحصر در خداوند. و ما تخرج من ثمرات من اکمام. ما چی اینجا؟ مای موصوله. ثمرات جمع ثمره، فاعل تخرجه، آنچه که از میوه ها از اون پوشش هاشون خارج میشه. اکمام جمع کم با تشدید، کم یعنی اون غلاف یا اون پوسته روی میوه رو بهش میگن کم، جمعش میشه اکمام، اون چیزایی که اون میوه که از پوستش در میاد. هیچ میوه‌ای از غلافش بیرون نمیاد و ما تحمل من انسا، هیچ ماده‌ای حامل نمی شود و از حمل نمی کند مگر به همراهی علم خدا، الا به علمه. پس اینجا هم یک علم انحصاری رو دوباره اضافه میکنه به بحث قیامت، علم تشخیص جنسیت اون مورد حمل شده از همون ابتدای نطفه و ابتدای لقا، و علم وضعش که کی این وضع اتفاق میفته فقط و فقط در انحصار خداست. یعنی چی؟ یک نوعی از علم الهیه، چون علم صفت ذاته، گفتیم علم ذات انتزاعهای مختلف داره، یعنی ما بهش اضافه میکنیم، از آز صفات منظورمون هست. خب یعنی خدا داره با این دوتا جمله میگه به همه احوالات هر چیزی، هر مخلوقی داناست. پس خدای سبحان به همون جهت که، بله دقیقا آیه آخر سوره مبارک لقمان 5 تا علم رو در انحصار خداوند معرفی میکنه. دقیقا بله، ممنون از درمایشتون. خدای سبحان بدان جهت که آفریدگار اشیا و مخلوقات و احوال اونها رو میگردونه، عالم به جزئیات و حالات اونها هست، مراقب وضع اونها هست، و این بهترین تدبیره، یعنی چون آیه قبل از رب صحبت میکنه، بهترین تدبیره، چون رب میاد تدبیر امور رو انجام میده. پس تنها رب و تنها معبود خداونده. پس این آیه در جهت بیان مقام ربوبیت و الوهیت. و جمله بعدیش که میگه و یوم ینادیهم، این چند تا نظر تفسیری هست اینجا، علامه یکیش رو انتخاب کرده و اون رو تایید کرده و نظر خودشون هم هست اتفاقا، که میگه که یوم یک ظرفه، ظروف باید حتما متعلق داشته باشن، متعلقش جمله قالوه، یعنی کی گفتم؟ روزی که ینادیهم. ظرف یعنی اون قالب و اون فضای سخن، فضای اون اتفاق و حادثه. قالو یه جمله است، قالو و جمله بعدیش، خب یه اتفاقه، یه حادثه است. کی اتفاق افتاده؟ تو چه ظرفی؟ تو یوم ینادیهم. بعضی آمدن گفتن ظرف یه مطلب تقدیری پنهانه که اینجا بیان نشده برای اینکه خواسته عظمت رو اشاره بکنه. بعضی گفتن متعلق به یک چیز حذف شده است، اما علامه میگه که متعلق به قالوه. خب دوستان، آزناکه رو صرفش کنین، یعنی ببینیم چیه. کشک مفعوله، هیچ، باب افعال از ریشه ازنه. بله احسنت، احسنت. خب میشه اعزنه که شده آزنه، صرفش کرده شده صیغه 14 آزنا. ایزانم که مصدر، درود بر شما. کشم که مفعوله. به معنای چیه ایزان؟ نه اجازه نیست، اعلامه. این رو دقت بکنید، یه نکته از من باشه براتون، هیچ وقت اذن رو معنای اولش اجازه نیست، اجازه در نظر نگیرید. اعلامه، استئذان، استیزان، حالا تو باب استفعال اونجا شاید معنای اجازه بده. معمولا اذن و مشتقات مختلفش اعلام، فاعذنوا بحرب مثلا، یعنی اعلام در جریان باشید، من دارم به شما اعلام میکنم. سوره توبه اولش همچنین معنای اعلام میده. خیلی کم هستش که معنای اجازه بده. اذان احسن معنای اعلام میده. اذن گوش، یعنی چیزی که بهش اعلام میشه و دریافت میکنه. پس معنای اجازه معنای دوم و سومه اذنه هست. خب این از این. قالو آذناکه، میگن چی؟ اعلام میکنیم ما، ما منا من شهید، ما امروز شهید نیستیم، یعنی اصلا شهادت نمیدیم، چه شهادت زبانی یا شهادت مثلا رؤیت حضوری، یعنی ببینیم، یعنی شاهد باشیم، خب یا زبونمون شهادت بده، این دو حالت داره. و زن نو مال هم محیس، محیس یعنی محل فرار مثل گریزگاه، و زن اکثرا در قرآن به معنای یقینه. حالا نگیم اکثرا، بعضن درستش اینه که بگم بعضن به معنای یقینه، مثلا الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، یقین معنی میده. اینجا هم بحث یقینه. چند جای دیگه هم زن به معنای یقین هست. خب معنی میکنم، روزی که خدای تعالی مشرکین رو از دور صدا میزنه، یا ما یونادی، یون ندای دیگه، بودیم ندا از دور، دلیلش هم گفتیم به خاطر اینکه اینها تو دنیا خودشون رو نزدیک نمی کردن که صدای حق رو بشنون، این تجسم عملشون، یا کنایه از بی‌اعتنایی هم میتونه باشه. کجا هستند شریکان من؟ خدا بهشون ندا میده. اون شریکانی رو که برای من قائل میشدید کجا؟ اون سنگ و چوب ها یا جن و ستاره و نمیدونم اینا کجا؟ اونا چی میگن؟ میگن اینک به تو اعلام میکنیم ای خدا که هیچ کدوم از ما همچین شهادتی علیه تو نمیدیم که برای تو شریک قائل بشیم، یعنی اینجا الان داریم حق میگیم، یا چه این شهادت زبانیه، یا بیان بگیم رؤیت حضوری، یعنی هیچ کدوم از ما همچین شریکی رو خدای بزرگوار، خدای متعال، ما همچین شریکی رو برای تو نمیبینیم، پس زبانی هم قائل نیستیم، به چشم هم نمیبینیم. آیه بعد دقیقا همین رو بیشتر باز میکنه، وضل عنهم ما کانوا یدعون من قبل، و هر چیزی که از قبل برای خداوند قائل بودن از دیدشون پنهان شد. این زلعن یعنی اگر میتونستن ببینن یا نزدیک باشن، فاصله زمانی مکانی اگر داشتن، الان دیگه کاملا ازشون دورن، از نظرشون غایب میشن، و اونا دیگه واقعا یقین میکنن که هیچ فراری نمیتونن داشته باشن. و ظنوا ما لهم من محیص، و هیچ فرارگاهی، گریزگاهی ندارن. آیه بعد، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر. لا یسأم ریشش چیه بزرگواران؟ سعما، بله، سین همزه میم، دقیقا مصدر سعما، خانم عاصم سعما مصدر نوشید، دقیقا به معنای ملال و آزردگی. کلمه یعوس و قنوت وزن فعول، صیغه مبالغه، فعول یأس دیگه ریشش، دومی هم که قنطه، هر دوشون به معنای قطع شدن امیده، دعا هم که میدونید معنای طلبه، درخواست. علت این جهود کفار، این لجبازی، این انکار، عنادشون در مقابل حق رو داره بیان میکنه. علتش چیه؟ اولا که این انسانه لایسعم الانسان. با توجه به مباحثی که امروز داشتم خدمتتون، به من بفرمایید این انسان الان کدوم انسانه؟ آدم و حوان نسلن یا کل انسانه؟ گفتم نسله، خب کل انسانه، بله کل انسان ها اینجوری هم، یعنی ویژگی انسان اینه. هیچ وقت از این که یه چیز خیری رو برای خودش بخواد خسته نمیشه. لا یسعم الانسان من دعای خیر. اما قسمت دومش که میگه این، یعنی بعضی از انسان ها، اونایی که معصومن، که خب ما باید از این دایره خارج بکنیم دیگه، معصومین رو از این دایره ویژگی منفی انسان خارج بکنیم. اگر اونها هم تو همون قالب انسانی معصوم نبودن، این ویژگی رو داشتن. خب اگر خیری بهش برسه مشغوله، و وقتی که شر بهش میرسه که از اون عاجز میشه از دفع اون شر، فوری متوجه پروردگار میشه. سوال کردن که زله به معنای گم شدن هست یا دور شدن؟ جفتشه. وقتی انقدر دور میشه که از چشم گم میشه، از اون فاصله دید چشمی جدا میشه. خب ادامه بدم. وقتی انسان مایوس میشه تازه متوجه پروردگار میشه. اگه خیری بهش برسه مشغوله، دوچار خودبینی میشه، و وقتی شر بهش برسه یعوس و قنوت میشه، یعنی ناامید میشه و از زحمت پروردگار حالا ناامید میشه. خب یه بار دیگه بگم، انسان از طلب خیر خسته نمیشه، هرچه رو که برای زندگیش نافع میبینه در طلبش برمیخیزه. اگه شری به او برسه بیش از اندازه دوچاره، چون میگیم صیغه مبالغه است دیگه، بیش از اندازه دوچاره نومیدی و یأس میشه، چون یه اسبابی رو بهش تکیه داشته که میبینه همه از کار افتادن. بعد تو این حالت تازه میخواد یاد خدا بیفته. سوال کردن که نسل با کل انسان چه تفاوتی دارن؟ وقتی میگیم کل یعنی حضرت آدم و حوا هم جزء این ویژگی به حساب میان، ولی چی اونها رو مستثنا میکنه؟ عصمتشون. عصمت حضرت آدم از این ویژگی منفی اونها رو مستثنا میکنه، نه اینکه آدم و حوا بودنشون. متوجه عرضم بشین؟ خب اما ای بعد، ولئن اذقناه رحمتا منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. و وقتی که بهش یک رحمتی رو از جانب خودمان میچشانیم، بعد از اینکه یک ضرری بهش رسیده بود، مسته یه ضرری بهش رسیده بود، قطعا میگه که این واسه منه، یعنی این خیره که به سمت من اومده از جانب خود من هست، خودم مالک این خیرم. میخواد اینجوری بگه خیری رو که کشیده یک رحمتی از ناحیه خدا هست، خدا هم اون رو به کامش ریخته، وگرنه خودش نمیتونست خودش اون خیر رو به سمت خودش جلب بکنه، چون مالکش نیست. اگه مالکش بود که هیچ وقت ازش جدا نمیشد، هیچ وقت ضرر بهش نمیرسید، که خب گرفتار نمیشد. بازم بعد از اینکه خیر به سمتش میاد دچار غرور میشه، میگه که هازالی، این من خودم مالک این خیر هستم، پس اختیارشو دارم، هر کاری خواستم میتونم باش بکنم، هر جور که بخوام در اون تصرف میکنم. و اینجا در واقع اعتقاد و باور معادیش هم با این بحث خیر و شر زیر سوال میره. یعنی اونجا میگه و ما اظن الساعت قائمتا، من فکر نمی کنم، مثلا یقین دارم که قیامتی نیست. و لئن رجعت الى ربی، به فرضی هم که من یک بازگشتی به سوی خدا داشته باشم، تازه یک سرانجام نیکی هم خواهم داشت. ولئن رجعت الى ربی ان لی عنده للحسنا، من یک حسنایی خواهم داشت. پس فلننبئن الذین کفروا بما عملوا، ما این لام اول تاکید نون آخرش تاکید، یعنی بار تاکیدش خیلی زیاده، ما قطعا به کافران خبر خواهیم داد، اونها رو آگاه خواهیم کرد از اعمالشون، ولنذیقنهم من عذاب غلیظ، و اونها رو از عذاب غلیظ میچشانیم. خب سوال کردن که ارتباط این آیات با آیات قبلی توی یک سیاق هستن، بحث اون ربوبیت رو که گفت و منکران ربوبیت رو در واقع یک اشاره بهشون میکنه، و ویژگی انسان وقتی که بخواد اون روح انسانی رو منکر بشه و اون بودی که خداوند به عنوان یک لطف و به عنوان شرافت بهش عنایت کرده رو اون رو منکر بشه و یا بد تربیتش بکنه و روحش شیطانی بشه، میشه کافر و میشه ناباور به معاد. خب برای امروزمون بسته فکر میکنم، از وقتمون هم خارج شدیم. جلسه آینده سوره فصلت انشاءالله تمام خواهد شد، ادامه مباحث آفرینش انسان رو هم در خدمتتون هستیم. موفق باشید و التماس دعا برای سلامتی خودتون، خانواده هاتون و سلامتی همه مریض ها یک حمد شفا قرائت بفرمایید. ممنونم، خواهش میکنم. ممنون از شما. بزرگوارید ممنون، خیلی ممنون از لطفتون، ممنون و از همراهیتون. بله بله انشالله.